ساعت 23 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. اسرائیل طرح تشکیل ناتو خلیج فارس علیه ایران را به آمریکا پیشنهاد کرده است. هزاران پناهجوی افغان به مرزهای ایران و پاکستان رفتند. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید زندگی 612 هزار ایرانی به دلیل هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر رسیده است. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نفتالی بنت نخست وزیر این کشور در دیدار اخیر با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا طرحی را علیه ایران با تشکیل ناتو خلیج فارس پیشنهاد کرده است. در این طرح پیشنهاد شده که اسرائیل، کشورهای عربی خلیج فارس و همچنین اردن اعضای ناتو خلیج فارس باشند. تا کنون از واکنش آقای بایدن و دولت آمریکا به این پیشنهاد خبری منتشر نشده. مقام‌های سایر کشورها نیز در این مورد اظهار نظر نکردند. هزاران تن از مردم افغانستان روز چهارشنبه در پی توقف پروازها از فرودگاه بین‌المللی کابل برای فرار به مرزهای ایران و پاکستان رفتند. در این ارتباط یک مقام مرزبانی پاکستان در گذرگاه مرزی تورخم در نزدیکی جلال‌آباد گفت که هزاران تن در آن سوی مرز افغانستان در انتظار گشایش این گذرگاه هستند. شاهدان عینی در گذرگاه مرزی اسلام قلعه در نقطه صفر مرزی استان هرات با مرز دوقارون در ایران نیز گفتند که هزاران تن منتظر ورود به ایران هستند. به گفته آنان شمار زیادی از مردم افغانستان در روزهای اخیر توانستند به ایران بروند. معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران میگوید 612 هزار تن در یک سال اخیر به دلیل پرداخت هزینه‌های درمانی به زیر خط فقر رسیدند. ایرج حریرچی روز چهارشنبه گفت که در سال 96 میزان پرداخت هزینه‌های درمان از جیب مردم به حدود 33% رسید که به گفته او به دلیل تحریم‌ها و شرایط سخت کشور 40% افزایش یافت. او افزود که در یک سال اخیر بیش از 2 میلیون تن مجبور به پرداخت هزینه‌های کمرشکن درمانی شدند. وزارت بهداشت در مهر 98 اعلام کرده بود که سالانه نزدیک به 4% از جمعیت ایران دچار هزینه‌های سلامت می‌شوند که فقر آنان را به همراه دارد. عباس واحدیان شاهرودی، فعال سیاسی، و امیر عباس آذرمَوند، روزنامه نگار، روز چهارشنبه به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در بندر انزلی و تهران بازداشت شدند. مریم کریم بیگی، فعال مدنی، در توییتی خبر داد که آقای واحدیان شاهرودی از امضا کنندگان بیانیه استعفای رهبر جمهوری اسلامی در بندر انزلی بازداشت شد و همزمان منزل دخترش در مشهد نیز تفتیش و وسایلش ضبط شد. عباس واحدیان شاهرودی از جمله 14 فعال مدنی و سیاسی داخل ایران است که با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. امیر عباس آذرمَوند، روزنامه نگار کارگری و اقتصادی، صبح روز چهارشنبه به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شد. بر اساس گفته فعالان کارگری و مدنی، ماموران امنیتی و وسایل شخصی آقای آذرمَوند از جمله موبایل، لپتاپ و کتابهایش را ضبط کردند. از محل نگهداری آقای آذرمَوند خبری در دست نیست.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنا رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
گروه طالبان این روزها بر افغانستان، البته بجز ولایت پنجشیر، حاکمیت دارد. در مدتی که از تصرف کابل، پایتخت افغانستان، به دست طالبان می‌گذرد، این گروه به رغم وعده‌های نخستین خود، اقدامات محدودکننده‌ای را در عرصه خبررسانی و نیز علیه دختران و زنان افغانستان اعمال کرده است. مرجان سادات، روزنامه‌نگار در افغانستان، در گفتگو با روزبه پلهری ابتدا از شرایط کار خبرنگاران می‌گوید.
وضعیت خبرنگاران در افغانستان زن و مرد نداره. برای همه مردان زنان شرایط نسبت به گذشته سخت‌تر شده، به ویژه برای زنان که شما در شبکه‌های اجتماعی شاید دیده باشین چند روز از اینکه طالبان کابل را گرفتن، یکی از خبرنگاران زن بر رادیو تلویزیون ملی افغانستان رفتن که برنامه خود را اجرا بکنن. اونا را اجازه ورود به دروازه افراد گروه طالبان ندادن و همکارشان که مرد بود را اجازه داد و اینا رو گفتن شما برین به خانه تان. مثل از او زنهای زیاد خبرنگار، کسایی که فرصتی را داشتن افغانستان ترک کنن، اونا افغانستان را ترک کردن با اینکه نمیخواستن، به دلیل از این که اونا سالها به این کشور تلاش کردن، زحمت کشیدن و همیشه صدای مردم بودن. اما به دلیل محدودیت هایی که طالبان از طرف طالبان وضع می شد، اینا کشور را ترک کردن. شرایط ما مثل بسیاری زنهای دیگه است. ما تقریبا 15 روز میشه و کارم نمیتونم برام و من فقط مقاله‌ای که نوشته میکنم را از خانه مینویسم و برای رسانه‌های بین‌المللی روان میکنم که به نوعی بتونم صدای مردم را به گوش بیرون برسانم. اما من نمیتونم برای دفترم حضور پیدا بکنم، به دلیل از اینکه هیچ چیز از دفترم نمونده که من بتونم حداقل به اسکرین تلویزیون باشم یا کار بکنم به اسکرین تلویزیون.
طالبان در همون روزهای نخست که کابل رو تصرف کردند، وعده دادند که محدودیتی برای کار زنان وجود نداره. اما نه تنها، همونطور که اشاره کردید، برای خبرنگاران زن و یا خبرنگاران مرد، حتی در رشته های دیگه هم ما شاهد بودیم که اجازه کار داده نشده یا فعلا محدودیت وجود داره و یا حتی مثلا برای مهمانداران شرکت هواپیمایی آرنا بحث برکناری مطرح شده. شما این روند رو برای دختران و زنانی که شاغل بودند چگونه ارزیابی میکنید از لحاظ آینده؟
با توجه به گذشته طالبان اگر ببینیم، ما بخوایم روی آینده صحبت بکنیم، در گذشته هم تاریخی که نشان داده که طالبان حاکمیت را به دست داشتن، اونا برای زنها اجازه نمیدادن بیرون از خانه کار بکنن و من فکر نمی کنم، حداقل من به باور نیستم که فکر طالب تغییر کرده باشه با توجه به می چند مثالی که پیشتر براتون گفتم که طالب فکرش تغییر کرده باشه و اجازه بده زنها کار بکنن. هیچ نمیتونم امیدوار باشم، به دلیل از اینکه یک تعداد از ترسی که در دلشان وجود داره خودشان هم نمیخواین بیرون از خانه برن، ولی یک تعدادی که دیدن که زنان را مانع کارشان شده. شما در یکی از موارد میتونین یکی از مثالایی را داشته باشین که دانشگاه هم یا در کابل یا در افغانستان تعطیل است و چند روز پیش طالبان اعلام کردن که فقط دختران میتونن تا صنف 6 به مکتب برن و من معلوماتی که دارم امیال مکتب ها فعال است و دخترها فقط تا صنف 6 میرن. در چند روز طالبان حرفای زده نقیز در مورد حضور زنان در داخل جامعه افغانستان میگن. در یکی از رسانه‌ها یکی از سخنگویان طالبان گفتن که تا دو روز دیگه حکومت ما اعلان میشه و ما زنان را نقش میتیم که در سیاست هم دخیل باشن، برخلاف حرفای چند روز پیششان که اونها یک سری محدودیت‌های را وضع کرده بودن. اما ایرم گفتن که ما به شرط زنان را اجازه میتیم که اونها با نهادهای بین‌المللی مثل و نهادهایی که مرتبط با کشور آمریکا باشه یا به نوع نقش با آمریکا داشته باشه کار نکرده باشه. خب شما ببینین، یک کس 20 سال تلاش کرده، زحمت کشیده، درس خوانده، ای که یک فرصت پیدا کرده با یک نهاد بین‌المللی کار بکنه، اشتباهی از زن چی است که شما من شرط و محدودیت برشون وضع میکنین؟ و شما چقدر زنی که با استانداردهای بلند، با تحصیلات بلند، با او استانداردی که شما میخواین پیدا کرده میتوانین؟ نصف زن از افغانستان رفته، نصف مکمل زن نخبه از افغانستان فرار کرده و مجبور شده که فرار بکنه. با توجه به اونو موضوعاتی که هست، هنوز هم شما میبینین بزنس هایی که مربوط زنان میشد همه ایش صفر شده، همه بزنس ها متوقف است. زنانی که در نهادهای بین‌المللی کار میکردن دیگه در خانه هستن، خبرنگاران به خانه هستن، یک تعداد که تانستن بیرون شدن. ولی یک موضوعی است که اما منتظر ازی هستن که هنوز اینا پالیسیشان مشخص نیست، به دلیل ازی که هنوز رئیس حکومتشان معلوم نیست، به گفته یک تعداد از تحلیلگران. و تردید و ترس زنان این است که اگر اینا یک بار حکومت خود را اعلام بکنند، پالیسی قیدگیرانه خود را در برابر زنان همچنان اعلام میکنند. و حالا اگر شما در کابل بگردین، او جمع و جوش که در گذشته در جاده‌های کابل بود حالا وجود نداره. مردم اصلا انگیزه زندگی کردن و کار کردن و خدمت کردن به کشور از دست دادن. شما کابل را از او شهر و یک شهر مرده میتونن پیدا بکنن.
با توجه به این صحبتایی که شما داشتید، آینده رو برای دختران و زنان در افغانستان به ویژه اونهایی که شاغل بودند رو تاریک میبینید برای اونها. اما در همین روزها بارها گفته شده که زنان و دختران افغانستان دیگه اون زنان و دختران 20 سال پیش در زمان حاکمیت قبلی طالبان نیستند و مقابله خواهند کرد. به نظر شما این روند چگونه پیش میره؟
من فکر میکنم وقت یک سری آزادی ها و یک سری آزادی های طبیعی سرکوب شد و هیچ کس نمیتوندن برابر زور مقابله بکنن. وقت امروز امریکا بعد از 20 سال این همه خونریزی در افغانستان ترک میکنن بدون از اینکه یک لحظه فکر کنن، بخاطر تمام ارزش های مردم افغانستان، به خاطر زنها که در این کشور زحمت کشیدن میرن و اونا هی 20 سال به خاطر دموکراسی و آزادی بیان و به خاطر حقوق و حقوق اکثری ارزش های حقوق بشری گپ میزدن و معلوم میشد که همه حرفای پروژه‌ای بود و به خاطر از اینکه دنیا را متوجه بسازه میگفتن رفتن. امروز هیچ کسی نیست که در کنار زنها ایستاد شوه و اینا را ساپورت کنه تا اینا ایستادگی بکنن. من فکر میکنم یک ملت را فروختن و به بسیار سادگی فروختن، به یک چشم هم زدن. ما داشتم به طرف ثبت گزارش میرفتم که زنگ زدن که به اون مسیر نرو که طالب وارد شهر شده. 20 سال است که به خاطر به دست آوردن یک سری آزادی ها که حق طبیعی ما است تلاش کردیم، مبارزه کردیم. او آزادی حق تحصیل است، حق کار است، او همهش به یک روزه تمام شد و همه آزادی ها فروخته شد. من فکر میکنم برای زنانی که سالها بیرون از خانه کار کردن و مستقل بودن، خودشان مصارف خانوادهشان را تامین میکردن، حال خیلی دشوار است با کنج خانه باشن. من زنی را میشناسم که شوهرش در صفوف نیروی امنیتی کار میکرد شهید شد، برادرش در صفوف نیروی امنیتی کار میکرد شهید شد. فقط او زن با خواهرش و مادرش در این کشور بدبخت زندگی میکنه. و اگر مطابق پالیسی گذشته طالب بازم یکی از رولایشان این باشه که شما با محرم بیرون برین، من هی در فکرم او دختر است که او با کی باید به بیرون بره، او چطور میتونه مخارج خانه خود را پوره بکنه. تفاوت زندگی پیش و پس از طالبان ای است که ابتدا شما اونمو انگیزه که پیشتر گفتم در درون ای جامعه نمیبینین و هیچ امیدواری بر آینده ای کشور به ویژه برای حضور زنها در جامعه مثل ای که در گذشته بود 20 سال پیش بود شما نمیتونین ببینین. من حداقل اونمو امیدواری را ندارم. حداقل برای چند دقیقه ای که من دیشب خواستم یک بار از خانه بیرون شوم و برم جاده های کابل ببینم، او شبایی که همه جوانا را شما بر رستورانت ها میدیدین، با کافه ها میدیدین، با محلات کارشان میدیدین، میخواستم ببینم که همو هست. جاده ها همش خالی بود و این نشان دهنده از این است که دیگه هیچ کس امیدواری به خاطر جور شدن این کشور نداره و ما کشور خود را بر همیشه از دست دادیم.
فکر میکنید آیا جامعه بین الملل میتونه کمکی بکنه از لحاظ فشار بر روی طالبان؟
من فکر میکنم زود است در این مورد حرف بزنیم، ولی ابتدا اجازه بدیم که اینا حکومتشان را شکل بدن. بعد اینکه حکومت شکل میگیره معلوم شود که کیا آماده از این هستن که حکومت را قبول میکنن یا خیر، که بعدش باز موضوع حمایت پیش بیاد. تا فعلا همه کشورها و شمول جدا از 3-4 کشور مثل پاکستان، ایران، روسیه که منافعشان در افغانستان هنوز فکر میکنن با طالب هست وجود داره، اما دیگه همه کشورهای اروپایی و آمریکا از افغانستان رفتن و اگه اونا به فکر این ارزش های حقوق بشری میبودن به یک شبه تصمیم از این را نمیگرفتن که مردم افغانستان را به این حالت رها بکنن و افغانستان را ترک کنن برن.
گفتگویی بود با مرجان سادات، روزنامه‌نگار در افغانستان.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 به وقت تهران در مجله نیمه شب.